بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا میشه فرق بگذاریم بین برشکستگی شرکت و برشکستگی افراد، و بگوییم که در برشکستگی شرکت ها باید یه مقداری مسامحه کرد، یعنی اینکه تا میشه حکم به برشکستگی نداد، و یا به عبارت دیگه شرکت ها را به خاطر خدماتی که انجام میدهند خطاهای اینها را نادیده بگیریم. یعنی بگیم به خاطر اینکه فلان خدمت رو انجام داده، مثلا 1000 آدم رو سر کار برده، یه خدمت دیگه، به خاطر خدماتی که انجام داده اند خطاهای اینها رو نادیده بگیریم و حکم به برشکستگی ندهیم. یک حدیثی رو جلسه قبلی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خوندیم. بله، این حدیث این بود: وسایل الشیعه، جلد 16، صفحه 303، حدیث 3 از باب 6، از ابواب فعل معروف، هم بحث امر معروف و نهی از منکر. این حدیث رو هم وسایل الشیعه نقل کرده، که البته شو از کافی نقل کرده، در فروع کافی، توی بهار الانوار، توی تحف العقول و از اینجور کتاب ها زیاد این نقل شده. گفتم توی نهج البلاغه هم این حدیث رو نقل کرده، ولی با یه تفاوتی. حدیث این بود: ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان اسماعیل ابن مهران، ان سیف ابن امیره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال: اجیزو لأهل المعروف اثراتهم. اجیزو یعنی درگذرید، بگذرید، ندیده بگیرید. لأهل المعروف، ندیده بگیرید بر اهل معروف اثراتهم، لغزش های اونها را. و غفروها لهم، ببخشید خطاشون را. فإن كف الله عز وجل عليهم هكذا، زیرا دست خداوند بر سر اونهاست اینجوری. و اومع بیده کأنه یذل بها شیئا، دست مبارکش اینجوری کرد که یعنی گویه سایه ای رو سر چیزیه. دست خدا رو سر این افرادیه که کارهای بزرگ انجام میدهند. اولا سند حدیث حالا یا موثق است یا صحیحه. سند حدیث اینطوری بود: کلینی ان عدت من اصحابنا، که مشایخ کلینی ان و موثقند، ان احمد ابن محمد ابن خالد. احمد ابن محمد ابن خالد همون برقی معروفه دیگه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، که درباره ایشون میگن که خودش آدمیه که مشکل نداره، فقط یعتمد المراسیل، یا مثلا یعتمد الزعفا، امثال اینجور، یعنی ایشون مشکلی نداره، ولی از آدمای ضعیف نقل میکند. خب اینجا حالا احمد ابن محمد ابن خالد، ان اسماعیل ابن مهران، ولذا اینجا الان از آدم ضعیف نقل نکرده دیگه. اسماعیل ابن مهران تو روایات دو تا سکونی داریم، سکونی با تشدید. یکی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، یکی اسماعیل ابن مهران، همین اسماعیل ابن مهران که اینم سکونیه و هر دو هم کوفی حساب میشن. این سکونی، این سکونی یعنی اسماعیل ابن مهران، این آدم موثقیه، در وثاقتش هم هیچ تردیدی نیست. اون یه اسماعیل که اسماعیل ابن ابی زیاده و سکونی معروفه، این همونیه که تو شرح لومعه هر جا اسمش اومده بود احادیثش رو رد میکرد و میگفت که سنیست. شیخ طوسی ظاهرن اولین کسیه که ایشون رو گفته سنیست، گفته عامیه. مرحوم میرداماد در الرواشح السماویه اونجا یه بحثی داره درباره این سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد و ایشون اونجا میگه که اشتباه شده و ایشون سنی نیست. و اون کلامی هم که شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول داره که تو عدت الاصول میفرماید اجماع داریم بر این که روایات بعضی از سنی ها را میپذیریم، بعد مثال میزنه میگه حفص بن قیاس و سکونی، اون عبارت حالا یا خطاست اشتباهیه یا این کسی اشتباه معنا شده. به هر حال میرداماد معتقده که سکونی سنی نیست، دیگران نوعا میگن که سکونی سنیه و اونایی که حالا میگن سنیه میگن که به خاطر حرف شیخ طوسی روایاتش قابل اعتماده. ولی به هر حال اون سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد غیر از این سکونیه که ما داریم میگیم، اسماعیل ابن مهران غیر از اونه. آره دیگه، بله خیلی زیاد میشه، بله بله همینجوره. بله نه مذهب تو وثاقت، اما مذهب تو عدالت تأثیر داره و این بند خدا احتمالاً اگر که مثلا سنی باشه قاضی سنی ها بوده. ان سیف ابن امیره، سیف ابن امیره موثقه به هر حال، پس سند حدیث مشکلی نداره. و اما دلالت حدیث، دلالت حدیث فرمود اجیزو لأهل المعروف اثراتهم. عرض کردم توی نهج البلاغه هست اینطوری که عقیلو به جه اجیزو همون اقاله کنید، چشم پوشی کنید. اینجا لأهل المعروف هست، توی نهج البلاغه فرموده که عقیلو زبل مروات، به جا اهل معروف فرموده زبل مروات. زبل مروات دارای مروت، معمولا تو لغت زل مروبه رو معنا میکنن به جوان مرد. جوان مردم همونی که مثلا توی قرآن میفرماید فتیه، انهم فتیتون آمنو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. کلمه فتا، فتیه، لا فتا الا علی، اینا همون به معنی زبل مروه است، جوان مرد. جوان مرد یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل گذشته. به یکی گفتن که جوان مرد یعنی چی؟ گفت اگر که روز قیامت کسی دامن شما را نگرفت، یعنی به کسی بده کار نبودی، شما میشوی عادل. اگر روز قیامت شما دامن کسی را نگرفتی، شما میشوی جوان مرد. معنیش همینه دیگه، عادل اونیه که به کسی بده کار نیست، جوان مرد اونیه که طلب کارم باشه، دنبال طلبش نمی رود. به هر حال فارسی جوان مرد همین میشه، یه یعنی آدمی که اهل گذشته، آدمی که اهل خیره، این معنی جوان مرد. حدیث می فرماید جوان مردان یعنی اونایی که اهل خیرند و اهل گذشتند، اینها اگه خطایی هم کردن خطایشون رو نادیده بگیرید. این معنای حدیث. آیا این حدیث حالا دلالت میکنه بر این که شرکت هایی که بزرگ هستند و خدماتی انجام میدهند خطاهای اینا رو نادیده بگیریم؟ شاید بگیم که این حدیث اولا درباره افراد، یعنی شخص حقیقیه نه شخص حقوقی، زبل مروبات، صاحبان مروت، صاحب مروت به شرکت گفته نمی شود و بر فرض که ما بخواهیم تنقیح منات کنیم از شخص حقیقی به شخص حقوقی تعدی بکنیم، باز این حدیث همه شرکت ها رو نمیگیره، فقط شرکتی که کارش خیره، مثلا فرضی مثل کمیته امداد، اینجور شرکتی یا مؤسسه ای که کارش فقط کار خیری است، اینجور شرکتی را میگوید که خطاهاشون رو نادیده بگیرید. ولی اون شرکتی که حالا کارش کار خیریه نیست، یعنی مزولهش خیریه نیست، ولی اون که گاهی هم یک کار خیر بده، این حدیث ظاهرن اونها را نمیگیره. بنابراین این حدیث قابل استدلال تو بحثمون نیست، نه حدیث فقهیه، گرچه تو کتاب‌های اخلاقی آوردن این حدیث را، ولی حدیثش حدیث فقهیه. انشاءالله به زودی آیه همین چند روز دیگه این بحث رو میخوام مطرح کنم که توی مثلا وزارت اطلاعات یا مثلا بگید تو دادگاه ویژه روحانیت پرونده هایی که هست بعد از این که حالا رسیدگی کردند و تموم شد، حالا طرف مجازات شد یا نمیدونم عفو شد یا ثابت نشد، این پرونده ها رو باید نگهداری کنید یا پرونده ها رو باید از بین ببرند؟ نگهداری اینجور پرونده هایی که خطای مردم تو این پرونده ها نوشته شده، نگهداری پرونده حلاله یا حرامه یا باید امحا بشه؟ این بحثی که حالا مناسبت داره میخوام بگم شرکتی که ورشکست شده، این ورشکستگیش باید بمونه، ثبت و ضبط بشه، سابقه شرکت نوشته بشه که این شرکت قبلا ورشکست شده، اینو باید بنویسند یه جایی یا نه؟ تو اون بحث که برسیم این حدیث رو بحث میکنم که وقت اینا اخلاقیه یا اینکه فقهیه. به هر حال خیلی خوب، حالا ما همین بحثا همینا رو داریم میگیم. بله، این که مثلا پرسونید کسی میخواد جایی بره استخدام بشه، میگن سوء سابقه بیار، بعد میره اونجا اون اداره پلیس میگه این سوء سابقه داره، یعنی این سوء سابقه ها رو باید نگه داشت یا واجبه که اینا رو از بین ببرند؟ این حالا به زودی میاد، اونجا همین حدیث رو بحث میکنه. بله، اما موضوع لحش این نیست، کار خیرم انجام میدهد، اما اینو بهش نمیگن زبل مروبات. بله بله، ادامه عمل شرکت چرا شده؟ بسیاری از مردم و غیر مردم آسیب می‌زند. بله حالا ما هنو بسکه تموم نشده، حالا فعلا یه دلیل رو گفتیم، فقط گفتیم این دلیل این دلالتی نداره. اگر بخوایم بگوییم که باید فرق بگذاریم بین شرکت و افراد، دلیل دیگه ای میخواد. این دلیل کافی نیست. دلیل دیگر اینه که یه دلیلی برعکس این دلیل. دلیل دیگه اینه که یعنی یه دلیلی داریم برای اینکه نباید بین افراد فرق گذاشت یا بین شرکت ها نباید فرق بگذاریم. هر کسی هر خطایی داره، چه فرقی میکنه آدم بزرگ باشه یا کوچک باشه، خطای افراد رو باید رسیدگی کرد. دلیلش اینه که ذیل این آیه شریفه، اول آیه قرآن رو توضیح میدم تا بعد روایتی که ذیل این آیه است توضیح میدم. سوره سوره مائده آیه شریفه 41، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون من الکفر. ای پیامبر، اینه که با عجله زود سراغ کفر میروند تو رو محزون نکند. من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. یه آدمایی که به زبان میگن ایمان آوردیم، دلشونم ایمان ندارد. و من الذين هادوا، و همینجور یهودی ها، اینا تو رو ناراحت نکنه. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرین لم یعتوک. اینا جاسوسه یا آدمایی اند که خدمت شما نیامدند. یعنی یه عده یهودی هایی بودن می اومدن خدمت پیغمبر اکرم. این آیه داره می فرماد این یهودی هایی که اومدن، اینا جاسوسه اون یهودی هایی هند که نیامدن. اینا اومدن خبر بگیرن به اونا بدند. سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، اونایی که نیمدند اینا را فرستادند که خبرچینی کنند. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، حرفم که از شما میشنوند حرف وارونه گزارش میدهند. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. این یهودی ها، یعنی اونایی که نیمدند، اون رؤسا به این یهودی ها میگن که اگر پیغمبر اینجوری به شما گفت حرفشو بپذیرید، اگر اونجوری گفت نپذیرید. یقولون این اوتیتم هازا فخذوه و این لم تؤتوه فاحذروا. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. هر کسی رو که خدا میخواهد بلغزاند تو نمیتونی کاری بکنی. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. اینا کسانی هستند که خدا نخواسته دل اینا پاک بشه. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. در دنیا خاری دارند و در آخرت هم عذاب بزرگ. عذاب دنیاشون الان توضیح میدم. توی بهار الانوار جلد 22، بله صفحه 25، اینجا یه حدیثی رو درباره این آیه شریفه نقل کرده. حدیثش هم خیلی طولانیه. به صورت کلی حدیثش اینه که در زمان پیغمبر اکرم یهودیان بنی قریزه و یهودی های بنی نظیر، اینها با هم اختلاف داشتن. اختلافشون هم اینجوری بود که یهودی های بنی نظیر خودشونو بالاتر از بنی قریظه می دونستند. یه قانون اینجوری در میان یهودی ها بود، اگر یه وقت کسی از بنی قریظه، از یهودی های بنی قریظه، کسی از یهودی های بنی نظیر را بکشه، یعنی این بنی قریظه گفتم پایین بودند، با بن نظیر بالا بودند، یعنی اینا اشراف بودند، اینا ضعیف بودند. اگر این بنی قریزه کسی از اون بنی نظیر رو میکشت، میگفتن هم باید دیه بده هم باید قصاص بشه. اما اگر که وقت کسی از بنی نظیر بنی قریزه رو میکشت، فقط باید دیه میداد، قصاص نداشت. یعنی میگفتن که اینا مثل هم نیستن، اونا بالاتر اشرافن، اینا پایین. یه موقعی یک زن و مردی از بنی نظیر زنا محسنه انجام دادند. بعد خب اینا چون جزء اشراف بودند و زنا محسنه انجام داده بودند، یهودی ها میخواستن اینا را رجم نکنند. بعد این یهودی ها به این یهودی هایی که توی مدینه بودن، یهودی های خیبر به یهودی های توی مدینه گفتن که شما برید این مسئله را از رسول خدا صلی الله علیه و آله بپرسید که اگر که دختر و پسری زنا محسنه کردند حکمش چیه. اگر پیغمبر فرمود که حکمش رجم نیست، شلاق سفلان سفلانه، بپذیرید بی خوب اجرا کن و پیغمبر بیاد حد بزنه. اگر پیغمبر فرمود که حکمشون رجم، نپذیرید و بگید اشتباه. ان اوتیتم هازا فخذو و ان لم تؤتوه فاحذروا. اگه پیغمبر حکم به جلد داد، حکم شلاق داد و فلان، بپذیرید به درسته اجرا کن. اگر پیغمبر حکم به رجم داد، نپذیرید. خب اینا رو آوردن خدمت پیامبر، گفتن که اینا زنا محسنه کردن، شما چی میفرمایید؟ پیغمبرم فرمود که تو کتاب خود شما یهودی ها اینه که اینها باید رجم شوند. اینا گفتن که نه، تو کتاب ما این نیست. و پیغمبر اکرم فرمود که یک عالم یهودی بیارید تا بگم. رفتن گفتند که بزرگتری عالمی که ما داریم ابن سوریاست، عبدالله ابن سوریا با صاد، سوریای با صاد. عبدالله ابن سوریا اومد خدمت پیغمبر و پیغمبر اکرم فرمود که مگر حکم رجم توی تورات نیست؟ فلان جای تورات. و تو را قسم میدهم به خدایی که تورات رو نازل کرده، راستشو بگو. اینم چون پیامبر قسمش داد گفت بله تو کتاب ما رجم هست. بعد پیغمبر اکرم صبر کرد. این ابن سوریا گفت من یه چند تا سوال دارم، 4-5 تا سوال از پیغمبر اکرم کرد. بعد که پیامبر جواب داد گفت که همه اینایی که شما گفتی نشانه های پیغمبریه و من ایمان میارم به شما. ایمان آورد به پیغمبر. همین که ایمان آورد به پیغمبر، یهودی ها بنا کردن این عالم خودشونو ملامت بکنند. این دیال تو کتاب حدیثی ما نیست، حالا میگم که این حدیث کجاست. این تو کتاب های حدیثی ما نیستم، ولی این مسلمه. این ابن سوریان فوراً برگشت، یعنی این مسلمان شد ولی فوراً برگشت، مرتد شد و دوباره برگشت به همون دین یهود. بعدم این یهودی ها دیگه چون اومده بودن توی مدینه، پیغمبرم توی مدینه قدرت داشت، حکم خدا را اجرا کرد و رجم را جاری کرد. حالا که حکم رجم و پیغمبر اکرم جاری کرد، اون بنی قریزه خیلی خوشحال شدن، گفتن این یهودی های بنی نظیر همیشه به ما زور میگفتن، حالا که شما این حکم را اجرا کردید، خلاصه یا رسول الله مسائل دیگرم بگو تو بحث حدود و قصاص و دیات. اینا مثلا هر جا دیه باید باشه دو برابر از ما میگیرن، اما هر وقت که ما باید از اینا دیه بگیریم یک برابر میدن، نه دو برابر. و پیغمبر خدا فرمود که اجرای احکام خدا بین مردم تفاوتی ندارد. احکام خدا بین یه آدم و یه آدم دیگه فرقی نداره. این حدیث که حالا حدیثش چند صفحه است، من خلاصش رو اینجوری عرض کردم، یعنی حالا یه دو سه کلمه شو حالا میرسم که حالا اصلا این حدیث اصلا دلالت داره برای بحث ما یا نه، حالا میرسم. بله، بله هست، چلو هست. بله، حدیثش اینه که ان امرأتا من خیبر ذات شرف بینهم، یه زن خیبر، یهودی خیبر، ذات شرف، ذات شرف یعنی بن نظیر، از اشراف بود. زنت مع رجل من اشرافهم و هما محسنان، هر دوم محسن بودن. فکره رجمهما، چون اینا جز اشراف بودن نمیخواستن به اینا حد بزنن. فرسلوا الى یهود المدینه، یهودیای خیبر به یهودیای مدینه گفتن که و کتبوا لهم ان یسألوا عن نبی، و گفتن از پیغمبر سوال بکن که این حکمش چیه، همینه که توضیح دادن. جبرئیل علیه السلام حکم رجم آورد، اونا قبول نکردن. پیغمبر ابن سوریا رو حکم قرار داد. فقال النبی هل تعرفون شابا امرد ابیض اعبر، آیا یه جوانی که ریش نداره، سفید چهرم هست، چشمشم لوچه، اینو میشناسید؟ گفتن بله. پیغمبر فرمود اونو بیارید که او حکم باشه بین ما. قالو اعلم و یهودیین علا وجه الارض، این عالمترین یهودی است. و بعدم پیغمبر قسمش داد و اونم گفت که چون پیغمبر منو قسم داده، بله میگم که توی تورات اینجور چیزی هست. این یهودی ها قانونشون اینطوری بود، هم میگفتن که هر کسی را که ما نخواهیم رجم کنیم میاییم. فبزعن الجلد و تحمیم، اونایی رو که نمیخوایم رجم بکنیم سوار و اولاقشون میکنیم، یه شلاقی رو میزنیم توی قیر که سیاه باشه، با این شلاق بهش میزنیم همینجور که این چهرش سیاه بشه، با چوبی که قیرالوده بهش میزنیم تا سیاه بشه، صورتش هم به طرف پشت اولاق باشه، وارونه سوارش میکنیم. اینجوری آدمایی رو که نمیخوان رجم بکنن، یهودی ها این کارو میکردن، یعنی همون شهرت و فلان اینا. پیغمبرم جلوی مسجد خودش این حکم چیزو اجرا کرد. بعدم دیگه اومده این سوالات این ابن سوریا را نقل کرده. تو مدینه، اونو توی خیبر بودن، از توی خیبر مجرم و فرستادن تو مدینه. تو مدینه هم قدرت پیامبر بود دیگه. خب، و اما حالا چند نکته درباره این حدیث عرض کنم. اولا حدیث رو بهار الانوار نقل کرده. بهار الانوار این حدیث رو از مجموع البیان نقل کرده، مجموع البیان از تبیان نقل کرده، تبیان از تفسیر سعلبی نقل کرده، تفسیر سعلبی از صحیح مسلم، سنن ابو داوود، مسند احمد حنبل و از سیره ابن هشام نقل کرده. به عبارت دیگه این حدیث مدرک خیلی زیاد داره دا، اما تمام مدرک های حدیث به یک کتاب میرسه و اونم سیره ابن هشامه. یعنی این تنها مدرک این حدیثه. تو دو تا از صحاح سته اهل سنت حدیث نقل شده، تو غیر صحاح سته این حدیث فراوان نقل شده. پس حدیث از جهت سند در واقع هیچ اعتباری نداره. منابع زیادی، ولی تعداد منابعش فقط به یک منبع میرسه، اونم سیره ابن هشام. سیره ابن هشام هم کتاب قابل اعتمادی نیست، توی کتابم دست برده شده است، یعنی کتاب تحریف شده است. این از جهت حالا همین دیال میخواد بیبن. اما بهار الانوار خب بله چرا دلیل نخواد، باید فرق بگذارید. بینید حالا مثال، شما مثلا ابتداعا تو ذهن شریف دو اینه که بگید که خب مثلا با یه عدالت برقرار بشه، عدالت اینه که فرق نگذاریم، این مثلا تو ذهن شماست. حالا من یه مثال عرض میکنم ببینید که باید فرق بگذاریم یا نگذاریم. فرض کنید یه بند خدایی دو تا بچه داره، دو قلو هم هستن، اما یکیشو خیلی خیلی قدش کوتاست، یکی خیلی قدش بلنده، یا یکی خیلی لاغره، یکم خیلی چاقه. حالا این پدر وقتی میخواد برای این دوتا بچه فرق نگذاره، میخواد الان بره فرض کنید شلوار بخره، این دوتا شلوار قد هم بخره، این یه بچهش یه متریه، یه بچهش دو متریه، یعنی دوتا شلوار نیم متری بخره، اینجوریه؟ یا باید فرق بگذاره؟ یا فرض کنیم اون که نمیدونم چاقه، چقدر میخوره؟ 5 تا ساندویچ میخوره، این لاغرم نصف یه ساندویچ میخوره، اینجا باید فرق بگذارید یا نباید فرق بگذارید؟ اینطوری نیست که همیشه بگیم که بله به هر حال بین آدم ها نباید فرق گذاشته، به هر حال باید فرق بگذارید. بله ها همون ها خواهم میدیم، همین حالا همین رو دارم مقدم میشنم که آخرش برم رو همون دلیل، میخوام یه این آخرش ملاک نیست. پس اونجور نیست که هم بگید که تساوی افراد و فلان، نه اینطوری نیست. اما اینکه بهار الانوار چرا این حدیث رو نقل کرده، ببینید این احادیث در باب شأن نزول آیات شریفه قرآنه و در باب شأن نزول معمولا میگویند که ما هیچ حدیث صحیح و سندی معمولا نداریم، یعنی احادیث مربوط به شأن نزول آیات غالبا غیر قابل اعتمادند، ضعیفند، مثل همین حدیث. بله شأن نزول آیات رو با همین احادیث ضعیف باید در نظر بگیریم و اینا دخیل در فهم هستند اما حجت نیستند. بین دو تا مطلب ها دقیقاً مثل فهم صحابه از آیات شریفه قرآن، فهم صحابه حجت نیست اما مؤثر در فهم هست، یعنی من با یک کلمات صحابه رو بخونم تا خودم درست قرآن رو بفهمم، نه اینکه فهم اونا حجته. مثلا الله همیشه شأن نزول بر ما این فایده رو داشت که این آیه که میفرماد که لم یأتوا که یعنی چی؟ ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا یعنی چی؟ یا اینکه مثلا سماعون لقوم آخرین، یعنی اینجور چیزا رو آیه رو آدم میفهمه معنیش چیه، اما کلام صحابه یا نمیدونم اینجور احادیث حجت نیست. بهار الانوار من عمدن بهار رو آوردم با اینکه مثلا این حدیث توی مجموع البیان بود، بهارم از مجموع البیان نقل کرده، ولی چون بهار الانوار دقتش در نقل از هر کتاب دیگری بیشتره، یعنی بهار الانوار بسیار دقیق نقل میکنه، نه به این معنا که هرچه در بهار الانوار است درسته ها، نه به هارولنوار مثل بقیه کتاب باید بررسی بشه مطالبی که توش درسته یا نه، ولی علامه مجلسی رضوان الله علیه خودش معتقد است اون چه که در بهار نقل کرده صحیحه، یعنی خود نویسنده اینا رو درست میدونه و اینجوری نیست که امام خمینی رضوان الله علیه فرموده مجلسی میخواسته هرچی هست جمع بکنه قص و سمین رو جمع بکنه، نه اینطوری نیست، نمیخواسته قص و سمین درست و نادرست جمع کنه، میخواسته درست ها را اما درسته به نظر خود علامه مجلسی اونها را میخواسته جمع کنه. پس این حدیث تا اینجا نتیجه شد که حدیث اعتباری ندارد. و اما دلالت حدیث، دلالت این حدیث اینه که این حدیث داره میفرماید که بین اشراف و غیر اشراف تو اجرای حدود نباید فرق گذاشت، یعنی که اگر یه نفر مثلا از یه قبیله پول داره یا یه کسی از یه قبیله مثلا قدرتمند، این دلیل نمیشه که بین این دوتا فرق باشه بگیم خون بنی نظیر رنگین تر از خون بنی قریظه است. این حدیث فقط اینو دلالت میکنه، یعنی این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر دیه یه آدم صد شطوره فرقی بین این آدم و اون آدم از اینجا تفاوتی نیست، این حدیث فقط معنیش اینه. اما این حدیث دلالتی بر بحث ما و علیه بحث ما نداره، بحث ما اینه که آیا یک آدمی که خطایی انجام داده به خاطر کارهای خوبش از خطایش درگذریم یا نه، اینا حدیث دلالت نمی کنه. فقط این حدیث دلالت میکنه بر این که همه آدم ها از جهت حد یا از جهت دیه مثل همند. شاید ما بیان بگیم چه بنی نظیر چه بنی قریظه، هر کدومش اگه یه آدم خوبی بود وقتی میخواید حد بزنید به خاطر خوبیاش تخفیف بدهید، یا بگیم چه بنی نظیر چه بنی قریظه هر که خطایی کرد تخفیف ندهید. یعنی این حدیث فقط دلالت میکنه بر تساوی، اما دلالت بر این نمی کند که تخفیف بدهید یا ندهید، بنابراین فایده ندارد. آره دیگه خواهمید، یعنی پس اینه دلالت نمی کنه که یعنی یه آدمی رو تخفیف بدید یا ندید، اینه این بحث ما اینه نمیگم، اونم فقط میگه آدمو مثل همه. آه یعنی چی؟ نه هرگز، شاید میگه فرق نگذاری، این آدم هرچی خطایی داشت تخفیف بدید، اونم مثل اینه اونم تخفیف بدید، شاید اینطوریه. همین دیگه اشکال آقام همین بود، بین عرض کردم وقتی میفرماد فرق نگذارید، شاید منش اینه ها، این آدم اگر خدای نکرده خطایی کرده به خاطر خوبیاش از خطاش درگذرید، این حدیث میگه فرق نگذاریدم، اون آدم هم همین جوره، اون یکی هم اگر که خطایی کرده به خاطر خوبیاش از خطاش درگذرید، کس دیگه هم همین جور، فرقی نگذارید که یکی ها از خطا بگذرید یکی رو از خطا نگذرید، همه رو از خطاشو بگذرید یا هیچ کس رو از خطاش نگذرید، شاید معنی حدیث این باشه دیگه. این همشکالیه که اون آقا فرمود که حدیث فقهیه یا اخلاقیه، عرض کردم که حدیث فقهیه، همین که این حدیث رو من اتفاقا گشتم ببینم که مرحوم کلینی تو اصول کافی حدیث آورده یا تو فروع، اینو تو فروع آورده، با اینکه عین همین بابو کلینی تو اصولم داره دا، این همینه، تو اصول داره ولی تو فروع این آورده، تو اصول احادیث دیگه آورده، 6 تا حدیث آورده تو اصول اما این نیست، این تو فروعشه، یعنی فقهی میتونستین اگه اخلاقی بود تو اصول می آورد. آره دیگه، نه خب حالا این که نمیدونم فرق بگذاریم یا فرق نگذاریم یا بین حدود و تعذیرات فرق بگذاریم، حالا اوناش دیگه محل بحث ما نیست. صلی الله علی محمد و علی آله.